ساعت 18 من فرین عاصمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. نخستین جلسه محاکمه متهمین حمله داعش در تهران برگزار شد. وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه برای مذاکره درباره سوریه ملاقات کردند. و معاون وزیر خارجه روسیه میگوید شکست برجام اعتبار نظام بین‌الملل برای اجرای تعهدات را زیر سوال می‌برد. نخستین جلسه متهمین حمله گروه داعش به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی روز شنبه در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در این جلسه 8 نفر از متهمین حضور داشتند و نماینده دادستان کیفرخواست تهیه شده علیه آنها را قرائت کرد. بر اساس کیفرخواست دادستانی، اتهام اصلی 2 نفر از این گروه بغی یا قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است. در میان 6 نفر باقی مانده هم 2 نفر با اتهام افساد فلعرض و 4 نفر با اتهام معاونت در افساد فلعرض روبرو هستند. همزمان این گروه با اتهام‌هایی مانند حمله سلاح و جعل اسناد هم روبروست. به گفته قاضی ابوالقاسم صلواتی که ریاست دادگاه را بر عهده دارد، تعداد مجموع متهمین این پرونده 26 نفر است و در جلسات بعدی دیگر متهمین نیز حاضر خواهند شد. حملات داعش در تهران در روز 17 خرداد سال 96 رخ داد. این واقعه که نخستین حمله گروه داعش در ایران بود، 22 کشته بر جای گذاشت. بر اساس اعلام وزارت اطلاعات، 5 نفر از کشته شدگان اعضای ایرانی گروه داعش بودند که در این حمله دست داشتند. بعد از این واقعه، گزارش‌های زد و نقیزی از دستگیری مظنونین به عضویت در داعش یا کسانی که در عملیات دست داشتند منتشر شد. بعضی گزارش‌ها حاکی بود که بیش از 40 نفر به ظن عضویت در گروه داعش دستگیر شدند. وزرای خارجه کشورهای ایران، روسیه و ترکیه برای مذاکره درباره آینده سوریه بدون حضور نماینده‌ای از دمشق یا مخالفان بشار اسد با هم ملاقات کردند. به گزارش اینترفاکس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این دیدار گفت که نباید بین راه حل‌ها برای آینده سوریه رقابتی وجود داشته باشد. او در این حال افزوده که تهران با هر گونه استفاده از تسلیحات شیمیایی مخالف است. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا می‌شنویم.
وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران شنبه در مسکو تحولات سوریه را بررسی کردند. بر اساس بیانیه پایانی این نشست، سه کشور بار دیگر تأکید کردند بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست پایانی مطبوعاتی گفت:
تعاملات سه جانبه من منحصر به فرد است و در نتیجه این همکاری توانسته ایم اوضاع میدانی در نبرد با تروریست های داعش و جبهه النصرت در سوریه را تغییر دهیم و به صدها هزار سوری کمک کنیم گرفتار فاجعه انسانی نشوند.
کشورهای غربی روسیه و ایران را به روی کردی غیر سازنده در سوریه متهم می‌کنند. در روزهای اخیر آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بار دیگر از روسیه، ترکیه و ایران خواستند برای دسته بی‌بعتش بس اقدامات موثرتری انجام دهند. روسیه، ترکیه و ایران بی توجه به اقدامات ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا خود را ضامن آتش بس در سوریه می دانند. اما برغم توافق آتش بس و ایجاد مناطق کاهش تنش، ارتش سوریه با همکاری روسیه و ایران به حملات گسترده علیه معارضان ادامه داد و ترکیه نیز در شمال سوریه مشغول عملیات نظامی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شنبه در بدو ورود به مسکو مدعی شد آستانه تنها روندی است که توانسته اقدام عملی انجام دهد به کاهش تنش در صحنه میدانی بینجامد و حل سیاسی این بحران را آغاز کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرد روسیه در همکاری با ترکیه و ایران در چارچوب مذاکرات آستانه و طی کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی شرایط مطلوب برای اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت به منظور حل سیاسی این بحران را فراهم کردند. اما به گفته وی، حملات اخیر کشورهای غربی مانع پیشرفت این روند شده. روسیه و ایران حامیان بشار اسد در سوریه میگویند آمریکا، بریتانیا و فرانسه به بهانه ساختگی در اقدامی غیرقانونی به سوریه حمله کردند. اما ترکیه از این حمله حمایت کرد. کشورهای غربی دولت سوریه را مسئول حمله اخیر شیمیایی به شهر دوما می‌دانند و 2 هفته پیش چند مرکز نظامی و تأسیسات مزنون به تولید سلاح شیمیایی در سوریه را موشکباران کردند. به گفته مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه، رایزنی های روز شنبه در مسکو مهم بود، زیرا به گفته وی فرصت شد تا اقدامات بعدی که میتوان در راستای حل بحران سوریه انجام داد مورد بررسی قرار گیرد. نیکلای زلوبین تحلیلگر سیاسی میگوید حل بحران سوریه همچنان دور از ذهن است.
Проблема Сирии, на мой взгляд, состоит в том, что базовые принципы, которые провозглашены в том числе...
مشکل سوریه این است که مسئله این کشور غیر قابل حل شده، حتی با تلاش‌های بین‌المللی و سازمان ملل. تنها راه حل این مناقشه ایجاد چند کشور است که نیروهای بین‌المللی بر امنیت آن نظارت داشته باشند. اما این راه بسیار خطرناک است و هیچ کس نمی‌خواهد مسئولیت آن را بپذیرد. فعلا همه در سوریه به دنبال تحقق اهدافی هستند که ربطی به حل این بحران ندارد. ائتلاف روسیه، ترکیه، ایران بهترین نمونه است که چطور در دستیابی به اهداف خاص خود حتی کشورهای رقیب می توانند به دنبال اشتراکات باشند. حل بحران سوریه با همکاری روسیه و آمریکا امکان پذیر است که آنها نیز به سوریه به عنوان عرصه رویارویی ژئوپلیتیک می‌نگرند و گام‌هایی برمی‌دارند که بی‌حاصل و ناکارآمد است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شنبه در مسکو با وزیر خارجه ترکیه دیدار دو جانبه داشت و طی دیدار با وزیر خارجه روسیه به ویژه به اوضاع پیرامون برجام پرداخت. اما همکاری در سوریه و تدارکات دور جدید مذاکرات آستانه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود، محور اصلی رایزنی های دو جانبه و سه جانبه وزیران سه کشور بود. دور نهم مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان برای 14 می 24 اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده. این در حال است که در روزهای اخیر استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت ابتکارهای روسیه، ترکیه و ایران در آستانه و سوچی مثبت اما محدود بود و در حالی که به گفته وی این سه کشور مدعی‌اند که در اقدامی مشترک خشونت‌ها را در سوریه کاهش داده‌اند، جامعه بین‌الملل برعکس شاهد افزایش خشونت‌ها در سوریه است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت که شکست برجام اعتبار نظم جهانی و وجود تضمین برای تعهدات بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، ویکتور گروشکو گفت اگر برجام شکست بخورد، جامعه جهانی چگونه میتواند به دیگر کشورها که آمادند مشکل برنامه هسته‌ایشان را از راه مسالمت‌آمیز حل کنند تضمین بدهد. روز جمعه بعد از دیدار تاریخی رهبران دو کره، هر دو کشور متحد شدند که در مسیر خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره گام بردارند. کره شمالی آخرین کشور جهان است که از پیمان خلع سلاح هسته‌ای یا NPT خارج شد و به ساخت سلاح هسته‌ای روی آورد. در تحولی دیگر، وزیر اطلاعات اسرائیل روز جمعه گفت که دیدار تاریخی رهبران دو کره برای خلع سلاح شبه جزیره کره دست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در مذاکره مجدد بر سر توافق هسته‌ای با ایران بازسر می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که میگوید توافق برجام بدترین توافق ممکن است، تا 12 می یعنی 22 اردیبهشت ماه مهلت داده که نقایص برجام اصلاح شود. در غیر این صورت تعلیق تحریم های ایران بر اساس برجام را تمدید نخواهد کرد. ساعتی پیش در این باره با میر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا و تحلیلگر مسائل اسرائیل گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که ارزیابی او از گفته های وزیر اطلاعات اسرائیل چیست. میر جاودانفر در اسرائیل:
به نظر میاد که آقای اسرائیل کاتس، وزیر اطلاعات اسرائیل، منظورش این هستش که ملاقات اخیر بین رهبران کره شمالی و کره جنوبی یک پیروزی میتونه محسوب بشه برای آقای ترامپ و آقای ترامپ میتونه از این پیروزی استفاده بکنه به عنوان یک اهرم برای ارتقاء موضع خودش در جامعه بین‌المللی به عنوان یک رهبر، و از این میتونه استفاده بکنه برای فشار آوردن علیه ایران با تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی علیه ایران که اسرائیل امیدوار هستش که بتونه به زودی این رو تشکیل بده، این ائتلاف رو بر علیه برجام. و به نظر من یک منظور دیگه هم آقای اسرائیل کاتس داره که این هستش که اینکه الان کره شمالی مجبور شده و متقاعد شده که به نظر میاد که انعطاف پذیری نشون بده به خاطر تحریمات هستش و برای اسرائیل خب یک عامل بسیار مشوقی هستش که اگه همونطور که تونستن کره شمالی رو با تحریمات به زانو بیارن که الان به نظر میاد که حاضر خواهد بود که برنامه اتمی خودش رو تسلیم کنه، و اسرائیل امیدوار هستش که همین فرمول و همین سیاست در مورد ایران اتخاذ بشه.
آقای اسرائیل کاتس وزیر اطلاعات اسرائیل یه جایی هم گفته که فکر میکنه ایران و کره شمالی در زمینه موشک‌های بالستیک با هم همکاری دارن و گفته که اسرائیل شواهد زیادی داره در این زمینه. این شواهد چیه؟ آیا در رسانه‌های اسرائیل صحبتی از این میشه یا از این شواهد قبلاً هم صحبت شده؟
قبلا هم صحبت شده، هنوز هم صحبت میشه که همکاری وجود داشته در مسئله طراحی و ساختن موشک‌های کره شمالی، همکاری بین کشور کره شمالی و ایران وجود داشته و مسئله تازه‌ای نیستش. این از مسئله سال‌هاست که مطرح شده در مطبوعات اسرائیل که ایران و کره شمالی در طراحی موشک با هم دیگه همکاری کرد.
اسرائیل میدونیم که از ابتدا با برجام مخالفت داشت، از طرف دیگه گفته که الان ممکنه دونالد ترامپ دست بالا رو داشته باشه در برابر ایران و میدونیم که 12 می یعنی 22 اردیبهشت مهلت رفع نقایص برجام هست به گفته آقای ترامپ و گفته که دیگه تعلیق تحریم های ایران بر اساس برجام رو تمدید نخواهد کرد. از طرف دیگه آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت که دولت آمریکا اصلا بازیگر قابل اعتمادی نیست و التزامی به تعهدات بین المللیش نداره. چقدر فکر میکنید که موضع اسرائیل میتونه تاثیر بذاره در سرنوشت برجام؟
اگر آقای ترامپ در 22 اردیبهشت تصمیم بگیره که از برجام خارج بشه، به نظر من بزرگترین انگیزه ایشون مسائل داخلی آمریکا خواهد بود، مخاطبینش رای دهندگان حزب جمهوری خواه آمریکا خواهد بود. ولی بایستی اشاره بکنم که بله، اسرائیل و عربستان سعودی، دولت آقای نتانیاهو و بن سلمان عربستان هم تشویق کردن آقای ترامپ که این کارو بکنه. ولی بایستی اشاره بکنم که در اسرائیل حدود یک ماه پیش 4 رئیس ارتش اسرائیل، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل شامل آقای مشه یعلم که وزیر دفاع اسرائیل بودن که ایشون شدیداً ضد برجام بودن، ولی ایشون به این 4 نفر ملحق شدن و گفتن که خروج از برجام میتونه برای اسرائیل مضر باشه. بنابراین بس اشاره بکنم که در اسرائیل تنها دلیلی که الان وجود داره که آقای نتانیاهو داره از خروج برجام حمایت میکنه دلیل سیاسی هستش، دلیل امنیتی نیستش. اکثریت مطلق کارشناسان اسرائیل دیدگاهشون این هستش که که من باشون حرف زدم، دیدگاهش این هستش که برجام هم حتی اگر بدن باشه، خروج از اون میتونه برای اسرائیل خیلی بدتر باشه. پس از دیدگاه امنیتی الان آقای نتانیاهو در انزوا قرار داره، ولی ایشون به خاطر دلایل سیاسی و مصلحت سیاسی خودش داره از خروج برجام حمایت میکنه.
آقای جاودانفر، یه مسئله دیگه که موجب اختلاف بین ایران و اسرائیل مسئله سوریه است. وزیر اطلاعات اسرائیل در گفتگو با رویترز روز جمعه همچنین در مورد فعالیت‌های ایران در سوریه صحبت کرده، گفته اسرائیل همچنان مراقبه. فکر میکنید که چه اتفاقی بیفته در سوریه در آینده نزدیک بین ایران و اسرائیل؟ آیا درگیری پیش خواهد آمد؟
به نظر من ما خیلی نزدیک به جنگ هستیم. آقای خامنه‌ای خودشون گفتن بعد از اینکه برجام وارد اجرا شد که اسرائیل در 25 سال آینده وجود نخواهد داشت. بعد ما میبینیم که ایران با همپیمانانش نیروهاش رو برده در سوریه و اسرائیل رو تهدید میکنه و برخلاف مسئله برجام و برنامه اتمی ایران، در اسرائیل در مورد حضور جمهوری اسلامی در سوریه انسجام کامل و اتحاد کامل وجود داره که در اسرائیل میشه گفت مسئله بی‌نظیری هستش. چون همونطور که می‌دونید ما دو سال و نیم یک بار در اسرائیل انتخابات داریم به خاطر اختلافات عمیق در داخل اسرائیل، ولی در مورد حضور ایران انسجام و اتحاد وجود داره و به نظر نمیاد که الان جمهوری اسلامی حاضر به این باشه که نیروهاش رو از مرز اسرائیل با سوریه دور بکنه و اسلحه‌هاش رو که اسرائیل رو تهدید میکنن از سوریه خارج بکنه. پس به نظر من این مسئله متاسفانه چیزی که به نظر میاد به جنگ تمام خواهد شد و همه خاورمیانه مابسی در مورد این سناریو بسیار نگران باشه.
صدای میر جاودانفر رو میشنیدیم، استاد دانشگاه هرسلیا و تحلیلگر مسائل اسرائیل. اما محمد جواد حقشناس عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران روز شنبه گفت که انتظار می‌رود مقام‌های رسمی از جمله مسئولین قضایی، انتظامی و میراث فرهنگی درباره هویت جسد مومیایی که در شهر ری کشف شده توضیح بدهند. به گزارش ایرنا، این عضو شورای شهر گفته این احتمال مطرح است که این جسد متعلق به رضا شاه باشد و در این زمینه پرسش‌هایی در افکار عمومی مطرح است. کشف جسد مومیایی شده در شهر ری با واکنش شاهزاده رضا پهلوی نوه رضا شاه که در آمریکا سکونت دارد روبرو شده. آقای پهلوی در بیانیه‌ای که منتشر کرده به نمایندگی از خانواده‌اش از حکومت ایران خواسته تا امکان تحقیقات علمی مستقل درباره هویت جسد پیدا شده را فراهم کند. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی به این بیانیه واکنشی نشان ندادند. به پایان این بخش خبری می رسیم. خلاصه آخرین خبرها رو می تونید 15 دقیقه دیگر بشنوید.